جلسه 18 مبحث لذت تکلیف زمان 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تذکری رو برای خودم و سروران خودم عرض میکنم در باب روزهای آخر و شبهای پایانی ماه رمضان. ما در این روزها و شبها بیشترین توان عبادت رو داریم، چون بالاخره شبهای قدر توفیق عبادت داشته این با تشویقهای الهی و بیشترین روزهایی رو که پشت سر هم روزه گرفتیم، یک امر واجب الهی رو اتیان کردیم، الان باید نور بیشتری کسب کرده باشیم، ظرفیت انجام و پذیرش اوامر الهی رو تو این لحظات بیشتر داریم. اگر از این فرصت‌های روزها و شب‌های آخر ماه رمضان استفاده نکنیم که برامون عبادت سهل‌تر و تکالیف سبک‌تر نشون میدن، چه بسا بسیاری از مقدرات خوبی که برامون تصویب شده خدای نکرده به دستمون نرسه. نگیم که خب ما شب قدر هرچی خواستیم گفتیم و دیگه خدا هم اگه پذیرفته باشه یا نپذیرفته باشه همونه دیگه. خب خداوند متعال خیلی از اوقات میپذیرن از ما که دعای ما رو مستجاب میکنن، اما معلق میکنن رسوندن اون رو به دستمون، به رفتارمون. انشاءالله که در این روزها رفتار نازنینی از خودمون به خداوند متعال نشون بدیم و با تمرین سهلی که تو این ایام وجود داره بتونیم بنای جدیدی در زندگی عبادیمون قرار بدیم. هرچند مؤمنین عبادات خودشون رو معمولا ناچیز میدونن و توجه به کرم حضرت حق دارن، منتها عبادت انجام دادن امید رو بالا میبره. ریاضت کشیدن در راه عبادت امید رو افزایش میده، نه امید به خود رو، که امید به کرم حضرت حق رو. دعا کنم خدایا در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، آنچنان که پیامبر گرامی اسلام خودشون رو به تعب میانداختن در عبادت، به ما توفیق عبادت، شب زنده‌داری و مناجات با خودت و مواظبت از نفس عنایت بفرما. بحثی که ما در جلسات قبل داشتیم این بود که بعد از شبهای قدر بیشتر به این بحث بپردازیم که بهره برداری از تکالیف رو چگونه امکانش رو برای خودمون افزایش بدیم. شاید قبل از شبهای قدر بیشتر می‌خواستیم خودمون رو متقاعد بکنیم نسبت به انجام تکلیف و یا دیدگاه خودمون رو نسبت به اوامر و نواهی الهی اصلاح بکنیم که خدا چگونه است که میاد کاری رو از ما می‌خواد که نه عموماً مورد تمایل ابتدایی ماست و نه عموماً مورد تشخیص ماست ابتداءً. رسیدیم به این که مهمترین کاری که میشه انجام داد تا از این ظرف تکلیف آدم قشنگ استفاده بکنه اینه که نیات خودش رو در ارتباط با تکالیف رشد بده و اصلا کار روی نیت خودش بکنه، ظرف عمل رو بهانه ای بگیره برای اون مظروف. یک رفتاری رو اجازه بدید من با یک اصطلاحی عرض کنم که قبلا هم شاید یه جوری اشاره کرده باشیم. در ادارات وقتی کسی شاغل میشه و یه شغلی بهش میدن، بعد یه شرح شغل براش مینویسن. مثلا یک عضو نیروی انتظامی یکی از کارهایی که معمولا مجبور انجام بده گزارش نوشتنه، گزارش صحنه جرم، گزارش نحوه دستگیری، گزارش نحوه برخورد با مجرم، گزارش نحوه دریافت شکایت. گزارش نویسی باید براش سهل باشه، این کم کم آسون میشه براش و باید این کار رو بکنه. یا مثلا یه آقای دکتر نسخه نویسی جزء کاراش قرار میگیره، بالاخره شغلش یه جوریه که نسخه راحت مینویسه. یا یک آقایی که تو داروخونه هست نسخه خانی براش راحت میشه، اون دیگه از بعضی از خطوط کج و موج سری نوشته شده یا اطباء هم میتونه سری تشخیص بده که این نکته چی هست و این چه دارویی رو توصیه کرده. هر کسی تو زندگی خودش یه سلسله مهارت‌هایی رو پیدا میکنه که این مهارت‌ها ممکنه خاص او باشه که تو اون شغل هست. شغل مسلمانی هم برای خودش یه شغلیه، مؤمن بودن و بنده خدا بودن هم برای خودش یه شغلیه، یه شرح شغلی هم برای این شغل میشه نوشت. کسانی که اهل ایمان و اسلام و اینها میشن یه شغلی پیدا میکنن که اهل دنیا این شغل رو ندارن و کمتر هم متوجه هستن این شغل رو. اون شغل این استش که اهل معنویت، اهل ارتباط با خدا با نیت قلبیشون زیاد کار میکنن، ارتباطشون با نیتشون زیاده، نیت بدون عمل زیاد دارن، نیت با عمل زیاد دارن، نیت قبل از عمل، نیت حین عمل، نیت بعد از عمل زیاد دارن. اهل دنیا به نیت کاری ندارن، مواظبت کردن از نیت براشون اهمیتی نداره، چون شما تو دنیا بخوای زندگی کنی با خدا کاری نداشته باشی اصلا پات نمیفته به این که نیت بکنی. چی رو نیت بکنم؟ من اگر باید این آقا رو سلام بهش بدم، خب سلام بهش میدم، انگیزه برقی میاد من رو وادار به یه رفتاری میکنه و اون رفتار رو انجام میدم و رد میشم. تأمل کردن در انگیزه، شمردن انگیزه، چشیدن انگیزه در رفتارهای دنیایی نیست. شما به من نشون بدید یه نفر که اهل دنیاست هی بره سراغ نیت خودش، برای چی بره؟ میخواد ازدواج بکنه، خب خواهد ازدواج میکنه دیگه، اگه خوشش بیاد میره ازدواج میکنه، بررسی میکنه ببینه کی به منافعش بیشتر جور در میاد. از اول تا آخر زندگیش ممکنه یه دونه نیت هم براش پیش نیاد، خیلی کم. نیت با انگیزه یه مقدار متفاوته. تأمل در نیت رو ما منظورمونه، یا انگیزه رو، شمردن انگیزه رو، تأمل کردن، ایستادن در ایستگاه انگیزه. من چرا دارم این کار رو انجام میدم؟ شما هر جلسه‌ای که اینجا تشریف دارید یا هر جایی دیگر بنده ناچیز رو تحمل میفرمایید یا به کارهای شایسته تری اقدام میکنید. الان برای همین جلسات نیاتتون چیه؟ داشتید میومدید میتونستید مرور کنید، این یه فرصته و مؤمنین خیلی در این فرصت غور میکنن که خدا من به چه انگیزه دارم میرم. والا به خدا دارم به همچی جلسات ساده ایم و انگیزه رفع مشکلات دنیاییش هم بیاد نتیجه میگیره. خدا خیلی به انگیزه انسانها بها میده. اون چند لحظه ای که تو پیش خودت میگی من دارم این کار رو انجام میدم، خدا تو امروز یه نگاه دیگری به من بکن، در ارتباط با فلان مشکلم هم حل بشه و فلان جور و بیسار جور. خدا نگاه میکنه. هزار بار آدم بیل میزنه کار میکنه به اندازه یک نگاه قلبی به خداوند متعال نیست. انقدر خدا نیات بندش رو تحویل میگیره در روایت هست که قصد خداوند متعال با نیات با دل ابلغ هست از قصد خداوند متعال با اعضا و جواره. یه چند لحظه دعا هم همونجا رشد پیدا میکنه. کجا سرچشمه دعا کجاست؟ دل ماست، اونجایی که ما در کنار یه خواسته قلبی با خدا وای میستیم تأمل میکنیم. شما لحظات قبل از نماز خوندن نیتتون رو چند دقیقه بیشتر طول بدید. چند دقیقه که نه، مردم ثانیه ای نیت میکنن، شما یه دقیقه نیت کن. گاهی میبینید تکبیرهای مختلفی قبل از نماز گفته میشه برای اینکه اون لحظه نورانی الله اکبر. مکبرها بعضی وقتا الله اکبر نمیگن، میگن الله اکبر نیت، یعنی نیت رو همه یادآوری میکنن. برید تو بحر نیت، همون لحظه نباشه، چند دقیقه، چند لحظه صبر کن. خدایا من بازم بگم برای هزارمین بار، من عبدم، الان تو مولای منی، من عبدم، من نه بابا هستم نه مامان هستم نه هیچی دیگه، من الان عبدم، تو هم مولای منی، هیچ کاری هم نداریم جز این که فعلا این عبد و مولایی رو به نمایش بگذاریم. خواهش میکنم روزهایی که گفتن این کلمه دیگه لذت نداره چند لحظه ای صبر بفرمایید. ممکنه برای اولین بار لذت داشته باشه، شیرین باشه آدم الله اکبر بگه. نیات آدم خیلی برای انسان مهمن و اصلا تکالیف تمرین هایی هستن نه برای عمل انجام دادن، تمرین هایی هستن برای مقیم شدن در لحظه زیبای نیت. من برای چی این کار رو دارم میکنم؟ توی جمعی از سپاهی ها من رفته بودم خدمتشون عرض میکردم، شما سپاهی ها یه جورایی با ما طلبه ها یه تشابه هایی تو کارتون هست، اون لباس سبز سپاهی که میپوشید و عاید دوله هم مستطعتون من قوه رو پیرهنتون زده، بعضی از خوبان خواب دیدن که یه همچی لباسی لباس سربازی حضرت ولی عصر علیه السلام هم هست. شما وقتی که صبح میخوایید این لباس رو بپوشی، خب لباس تو میپوشی، درسته؟ به هر حال همه لباس کار میپوشن میرن سر کار، ولی وقتی تو میپوشی یه لحظه نگردان لباس تو، بگو خدایا من این لباس رو به خاطر تو میپوشم، به خاطر مهدی فاطمه میپوشم، به خاطر مولام میپوشم، هم فال هم تماشا. یه لحظه خیلی مجانی بابا لباس داری میپوشی، خودتو نورانی کن. بعد عرض کردم که من به زن و بچه‌های شما نمیگم که با هم یه دونه لباس پوشیدن شما میتونید چقدر نورانی بشی که توقع دیگران ازت میره بالا. ما طلبه هم اینطور، خانومها که چادر سرشون میکنن، هر باری که چادر سرشون میکنن با خدا یه کلمه حرف بزنن در باطن خودشون. اصلا این چادر تکلیفی شده برای اینکه در دل اون مناجات رو انجام بدن. مؤمنین بیشتر اهل نیت هستن، با خدا سرش صحبت بکنن، تجارت بکنن، معامله بکنن، حضور خدا رو در زندگی خودشون حس بکنن، لمس بکنن. حالا که خدا عملا تو زندگی ما حضور داره، قلبا چرا حضورش ندیم؟ اصلا تکلیف بهانه است برای اینکه این حضور قلبی رو ما افزایش بدیم. بعضی از اوقات میبینید شما آدابی رو برای همه چی، از مسجد رفتن تا بیت الخلا رفتن، همه چی برای ما ترسیم میکنن. این آدابی که برای ما درست میکنن برای چی؟ که تو بتونی نیت کنی. حالا ببینید چقدر ظریف بعضی از اوقات نیت ها. مستحبه که آدم وقتی میاد بیرون از خونه خودشو آرایش کنه. آرایش نه معنای غلیظ کلمه، موی خودشو مرتب کنه، لباسو مرتب بپوشه. بالاخره شما میخواید چشم مردم در بیارید. من شنیدم حضرت امام وقتی که میخواستن تو بالکن حسینیه جماران حاضر بشن برای دیدار و گفتگوی با مردم، دست به محاسن میکشیدن، مرتب میکردن خودشونو، خیلی انسان مرتبی بودن، رضوان خدا بر او باد. گاهی از حاج احمد آقا میپرسن هستن آقا من ایرادی ندارم، مرتبم الان. بعد محاسن خودشونو مرتب میکردن، حاج احمد آقا عرضه میداشتن نه خیلی شما مرتبی، آدم از دور که نگاه میکنه حضرت امام خودشون برای مردم آرایش میکنن، اینو داشته باشید. بعد از اون طرف میفرماد شما لباس بپوشید برای اینکه مردم به شما نگاه بکنن، تا وقتی تو این لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه. این میگه این لباس پوشیده برای اینکه مردم بهش نگاه بکنن. و آقا ما بالاخره نفهمیدیم، ما لباس بپوشیم که مردم بهمون نگاه کنن، مرتب کنیم خودمونو به خاطر دیدگان مردم و برادران دینی، یا خودمون مرتب نکنیم به خاطر مردم؟ میفرماد خودتو مرتب بکن برای مردم، به احترام چشمای مردم، که بابا اینا هم بالاخره آدم هم دارن من نگاه میکنم، بذار یه سی مرتبی ببینم. ولی این یه قدم بعدی رو بر نگرد، بگی که بعد اینا خوششون بیاد از من، منو تحویل میگیرن و من عزیز میشم. این منم آخر رو نزن. یعنی ببین نصف راه نیت رو باید بری، اون نصف بعدی رو بیای دیگه موجب میشه که دیگه خدا تا وقتی که تو اون لباس هستی بهت نگاه نکنه. اصل قصه این لباسه نیست که تو میپوشی میری بیرون، اصل قصه اون نیت هست. و ما چقدر تو زندگیمون نیت رو ول میکنیم، نیت رو رها میکنیم. آقا شما سر برج میخوای بری از بانک پول بگیری، ببینید ما چه مراقبت هایی رو داریم با هم دیگه گفتگو می کنیم. خدا توفیق بده ان شاء الله عمل اینا رو. دعا کنم آمین بگید شما ان شاء الله تضمین میشه. خدا به حق روزهای پایانی و نورانی ماه رمضان به ما توفیق نیات صادقانه و مخلصانه عنایت بفرما. غفلت در نیت خیلی چیز عجیبیه. حالا چون روزای آخر ماه رمضان ما بنا شده اخلاقمون خوب باشه، اون روایت رو نمیخونیم که پیامبر مکرم اسلام فرمودن که ابو ذر، برای هر نفست، برای خوابت، برای خوردنت نیت کن. برای خواب و خوراکت اگه نیت نداشته باشی جزو غافلین قرار میگیری. غافلین کیا هستن؟ همونایی که در قرآن خداوند متعال میفرماید، بگم می فرماید انشالله روایت سندش ضعیف، البته انشالله ضعیفه ولی خب ضعیف نیست. می فرماید که اولائک کالانعام بل هم اضل، مانند چارپایان هستند بلکه بدتر از چارپایان. خیلی پیامبر اکرم سفارش میگم برای همه چیت نیت داشته باش. شما تسبیدی به سختی یا آسونی تکلیف، ما یه قدم بردیم جلو. اصلا بحث این چیزا نیست. تکلیف خیلی از اوقات با زندگی آدم ناجور در میاد، به دلیل اینکه نقش نیت برجسته بشه. مثل نماز، نماز یه رفتار ناجور نسبت به بقیه رفتارهایی که ما داریم، یعنی جور نیست. ما سری رفتارهامون، رفتارهای تمایلی تشخیصی پشت سر هم برنامه‌ریزی میکنیم، یه دفعه خدا میاد این وسط میگه صبر کن این کار رو انجام بده ببینم. نه من تشخیص داده بودم، نه من تمایل داشتم. یعنی جور نیست، رو حساب جنس جور طبیعت تقاضاهای من نیست. اصلا حسن تکلیف به اینه که یه دفعه تو وقتی میخوای اون کار رو انجام میدی میگه خدای من بیکارم بگه این کار دارم انجام میدم، به خاطر تو دارم انجام میدم. خدا فرمود به خاطر همون یه لحظه که گفتی به خاطر تو هیچ دلیلی پیدا نکردی جز من برای انجام کارت، این قشنگش کرد. اصلا تکلیف متفاوت با آنچه ما تشخیص میدیم یا تمایل داریم، به دلیل همین نیتش که یه لحظه برگردی به خودت میگی من چی دارم این کارو انجام میدم. جز به کارهای عادیت نباشه، آدم عادت نداره کارهای عادی خودش رو نیت بکنه. آخر ماه حقوق گرفتی، میخوای بیای خونه، بگو خدای من به این نیت این پولو میبرم که این بچه هم این پولو بخورن، انشالله آینده به درد امام زمان بخورن. آن کارگر شد، کاسب شد، خیاط شد بشه رجب‌علی خیاط، قصاب شد بشه رجب‌علی قصاب، بزاز شد بشه رجب‌علی بزاز، همه رجب‌علی بشن. نیت دیگه یه کلام هست. خیلی فرصت عجیبیه، به خدا قسم ما از دست میدیم. اون چیزی که سخت ما داریم، از سخت ما باید باش مبارزه بکنیم، انجام تکلیف نیست، یه قدم برو جلوتر، نیتت برای تکلیف. و اگر شما نگاه بکنی بسیاری از کارهای دیگر رو هم تحت پوشش تکلیف میبری. کار برای چی انجام میدی؟ برای اینکه خدا دستور داده.
نه حاج آقا، خدا چیه؟ من با میرم سر کار، چه خدا باشه نعوذ بالله چه نباشه.
خب بنده خدا کار واجبه، میدونی شما کار کردن واجبه. شما بیا خب یه نیتی هم سرش بگذار. نمیخوام بگم یه منتی هم سر خدا بگذار، ولی یه نیتی هم باش بگذار، نه منت سر خدا بگذار، نیت پاش بگذار، منت سرش نگذار، نیت پاش بگذار. حالا منت نمیگم سرش بگذار. حاجا جهت تکرار میکنی، چون به خدا قسم یه چیزایی تو همون مایه های منت گذاشتنه. بداتون بشم، حالا ماه رمضانه، زیاد البته هوا گرم نیست، لب تشنه باشید. چند سال دیگه خیلی مزه میده زهرای ماه رمضان روزه ابو عبدالله الحسین بخونیم. تو خدا نگاه کن اهل بیت چی کار کردن با زندگی ما. آب میخوری؟ آب بخور به بهونه این که همون وسطاش که داری میخوری. یا بگو آخ جون الان یه دونه کلمه دلچسب میگم، بعدش بگو فدای لب تشنت یا امام حسین. ببین زندگی چی میشه، این آب چی میشه تو بدن تو، این آب چی میشه، میره تو رگا، میره تو خون، چی کار میکنه؟ حامل یه بار مثبتیه، از نور میبره اینا رو تو وجود تو، چه خواهد شد؟ این بدن یه گناه نمیکنه. اهل دنیا بکشیشون این حرفا رو نمیفهمن. میگه بابا ولمون کن، یه کار انجام دادیم دیگه، هی بشینم تو خودم فکر بکنم که چی. این تو شرح شغل مؤمنان جا میگیره. اهل دنیا کار کردن با نیت تو باطن خودشونو زیاد براش بهانه میدن. یکی از اهل معرفت از خوبا توی قوم داستانی رو برای من تعریف کرد از یکی از علما، ایشون اسم اون عالم بزرگوارم فرمود، من جزئیات یادم نمیونه، به همین دلیل این اسم شریف هم یادم نمون. گفت یه زمانی، اینو عرض کرده بودم یا نه نمیدونم، یه زمانی چایی آورده بودن، چایی می آوردن هر جایی می رفتن مؤمنین چایی براشون می دادن. چایی تازه وارد شده تو ممالک اسلامی دیگه، نمیدونم شاید 100 سال رسیده باشه یا نه نمیدونم. بعد هیچی، این می گفتن چیه می خورن؟ می گفتن بخورید، قندم هست کنارش می زارن. خود من نمی خورم، از ممالک بیگانه اومده اینجوری رسم شده. حالا داروهای گیاهی می خوردن قدیمی ها، ولی خب این نمیفهم چیه. میگفتن بابا اشکالی نداره، مباه، همه فقها مباه اعلام کردن چای، چه خوبم از خستگی در. میگفت من نمیفهمم، من نمیخورم. فدای احتیاط علما بشم که خیلی جاها بعضیا ممکنه با این احتیاط بد برخورد بکنن، ولی رفتار عاشقانه قشنگه. بعضی وقتا یه چیزای قشنگی از توش در میاد که خیلی زیباست. بالاخره دیدش که من رفتارم با بقیه متفاوت، همه چای میخورم من نمیخورم. خب یا ابا عبدالله، از اون دل سوخته های یه عالمی بود، ولی یه ساده دلی قشنگی هم داشت. علما معمولا یه هوشمندی دارند و تیز و اینا، زود با عقلشون همه کار درست میکنن. ایشون یه ساده دلی داشت، بالاخره یه صفایی داشت. خب یا ابا عبدالله چای میذارن جلو من، نمیدونم بخورم یا نه، شما باید به من بگی من این چای رو بخورم یا نه. آقا یه شب خواب دید سید الشهدا ابا عبدالله حسین فرمودن که ایشون محضر سید الشهدا رسید، یاد سوالش افتاد، گفت یا ابا عبدالله راستی من چای بخورم یا نه؟ تو خواب آقا ابا عبدالله حسین فرمودن بله چای بخور، اشکالی نداره، فقط هر استکان چایی که خوردی یادی هم از لب تشنه ما بکن. نمیخوام زود اینم یه مستحبات یا آداب در بیارم به سی رؤیا، ولی چقدر زیبا سلام به عقلش هم میفهمه. نوشیدنی خورد یاد لب تشنه امام حسین میفته. وقتی یه کم کم کفر منو در بیاری بالا منبر یه حرفایی میزنم که دیگه من به من برمیگرد یه چیزایی وقت میگی که اون حرفا رو نمیزنم. وقتی من مثلا بگم که اصلا خدا تو عالم نوشیدنی گذاشت و تشنگی برای اینکه یاد امام حسین بیفتیم، وقتی یه همچین چیزایی گفتم وقتی یه کلامون تو هم میشه. چجور خداوند متعال میفرماد من روزه ماه رمضان رو قرار دادم تشنگی بکشی یاد آتش صحرای محشر بیفتی؟ خدا میتونه اینجوری بگه؟ ما نتونیم این حرفا رو بزنیم. بابا این طبیعیه،
یه عزیز تو رو لب تشنه کشته باشن، طبیعی آب ببینی به یادش بیفتی و بعد کسی به یاد حسین بیفته نورانی نشه. حسین با همه آحاد عالم متفاوته. تکلیف اصلا رفقا ظرف پرورش نیته. وقت شما لحظه دقیقه یه دفعه با خدای کلمه چیز میگی؟ هی با خدا حرف میزنی سر کارهایی که داری میکنی، سر تکالیفی که داری انجام میدی، هی با خدا حرف میزنی، کم کم به قصد تکلیف میرسی که تقرب الله بود. صرف انجام تکلیف آدم رو اونقدر به خدا مقرب نمیکنه که اون قربتن اللهی که میگی. شما ببینید 4 رکعت نماز عصر الان خوندیم، 4 رکعت نماز عصر، 4 رکعت نماز ظهر، قربتن الله. حالا نگی هم مهم نیست، اتفاقا نگی بهتره. نه حاج آقا، نگیم حواسمون پرت میشه. انشالله به جایی برسی که بدون ذکر زبانی هم قلبت دقیق بزنه به خال، نه یه لحظه نیت برات برق بزنه، یه ساعت بخوای روش وایسی بتونی. خود بدون اینکه بگی ها، این حرف توت مرور بشه، خدایا من با تو، من به تو توی این نماز یه قدم نزدیکتر میشم. الله اکبر. بابا شما هر نمازی که میخونید شهادت اینی که تو الله اکبر میگید با شهادت اینی که تو تشهد میگید باید فرق بکنه. آخر نماز که میگی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یه چیزی ازش باید بفهمی بیشتر از اون چیزی که تو اذان گفتی. چرا؟ چون تو این وسط یکی از کارهایی که انجام دادی قرآن خوندن بود. قرآن خوندن برای مؤمنین ایمان افزایش میده. تازه سجده هم رفتی و رکوع هم رفتی و ذکر هم گفتی و قنوت هم گرفتی و اینا گیده که اصلا دیگه قوغا شده. بعد از نماز باید ایمانت بره بالا. الله اکبر اول نماز، الله اکبر های تسبیحات اربعه ای که میگی باید یه حلاوت دیگه ای داشته باشن. ما چرا بهره برداری نمی کنی؟ چون نیت نمی کنی. نیتمونم یعنی ما تو نماز نیت واجبه، نیت نکنی اصلا باطل نماز. سرسری اونجا هم سری رد میشیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. از نماز نیت کردن رو شروع کنیم که آسون تره. چون نماز والا در گوشی بگم نماز والا به درد هیچ نمیخوره جز برای خدا. واجبم هست، اینقدر تکراری و بیمزه هم هست که دیگه آدم واقعا خدا اینو من نماز برای خودتو میخونم. شب قدر رو یه شیرینی داره برای دلم ممکنه برم، ولی نماز رو دیگه فقط به خاطر تو میخونم، هیچی نداره برای من. اینقدر تکراری شده، بیمزه شده، دیگه واقعا قربت الله انجام میدم. چیزی دیگه هم داره میفرمد قول نسلاتی. روزرم مثل نماز، حج رو مثل نماز نمیشه مخلصانه انجام داد، مراتب خلوص دیگه. قول نسلاتی و نسکی. حالا حج مخلصانه اگه رفتی، ما یه بار مشرف شدیم حج، هر چی فکر کردیم بابا حالا در نظر نگیر بهت میگن حاجی، میدیدیم آخه نمیشه لامستم اینو نمیشه در نظر نگیر، آخر آدم میگن حاج آقا، این چه مزه ای داره. اون لحظه هایی که میان به دیدار آدم و استقبال اون جلو میان، این شیرینیش لامستم همه حج رو عبه میبره. رضا در مرتبه دوم قرار داد قول نسلاتی و نسکی. دیگه سخت‌ترین مرتبه و محیای، خدا به خاطر تو قضا میخورم. ببین راست بگو تو رو خدا، خدا به خاطر تو، یعنی خدا نباشه تو قضا نمیخوری. خیلی این تمرین سختی. خدا امر کرد قول بگو. قول خدا معنی این نیست که زبونی بگو، قول خدا یعنی باش. قل هو الله احد یعنی معتقد باش به این که، نه اینکه زبونی بگو و برو. قل اعوذ یعنی با تمام وجودت به من پناه بیار، نه اینکه بگو و برو. قل ان صلاتی و نسکی یعنی این گونه باش. و محیای و مماتی لله رب العالمین. آخرش جالبه، بچه ها می اومدن جبهه می گفتن خدای زندگیمون به خاطر تو، ما به خاطر تو زنده ایم. الان صبحونه میخوریم، به بچه ها من میگفتم بچه ها تو گردن حبیب یادش به خیر
میگفتن این بچه‌ها بعضیاشون زیر دررویی میکنن برای شستن ظرفا، بعضیای دیگه فشار روشون میاد، ایثارگرای بهتری هستن، ظرف میشورند و اینا. این یه کاری بکنید بعضی زرنگی در نیارن، این خوب نظر اخلاقی خوب نیست، کار خودشون انجام بدن. بعد رفتم به رفقا عرض کردم که یه ظهری بود بعد از نماز ظهر و عصر صحبتی میشد اونجا تو کرخه، گفتم که رفقا ببینید شما دارید ظرف میشورید، ظرف کیو میشورید؟ ظرف غذای سرباز آقا امام زمانو میشورید. بعد غذا خورده برای چی؟ با اینکه قوی بشه بجنگه. این با غذا خوردن حیوانات خیلی فرق میکنه. با تو شهر مردم غذا میخورن، آدم ها غذا میخورن، خیلی فرق میکنه. تو میتونی با این ظرف شستن به امام زمان بگی ابن الحسن من هم چی کار میکنم؟ ظرف کیه؟ برای چی دارم میشورم؟ اون برای چی غذا خورده؟ آقا یکی دو هفته بعد، یه هفته بعد از لشکر، از معاونت عقیدتی لشکر یه عکاس اومد، یکی از بچه های لشکر میشناختمش، گفت چه خبره تو این گردان؟ گفتم چطور؟ گفت من شنیدم بچه ها نوبت میگیرن پای این دبه های آب، میخوان ظرف بشورن، نوبتی میرن گریه میکنن، اشک میریزن، نمیدونم چی کار میکنن. گفتم والا منم یه همچیزی شنیدم. گفت نه الان تا غروب منبع آب مشغوله. میگه میخوام ظرف بشورم با همه که نه، تنهایی میخوام برم با امام زمان صفا کنم. گفت میخوام برم از راه دور یواشکی عکس بچه ها رو بگیرم. گریه میکردن ظرف میشستن و محیای ببین ظرف شستن. من اگر بگم مادرها با ظرف شستن تو خونه میتونن به کجا برسن، اون وقت شما میگی اینم به حرف یه حرفای همینجوری زد. وقتی بگم امام سجاد علیه السلام میفرماد من تعجب میکنم از کسی که نجات پیدا نکنه هلاک بشه، یه دعا کنم بیشتر خودم مقصودمه ها، شما نه، شما آدم حسابی هستید، من خودم خیلی بدبختم، خیلی عقبم، برای خیلی از کارا منوز نیت ندارم. خدایا توفیق نیت مخلصانه قربتن اللهی برای بسیاری از اعمال روزمره ما به ما عنایت بفرما. بابا شما که شب میخوابی دیگه، خوابیدن که دیگه میخوابی دیگه، نمیشه بگی من میخوابم برای اینکه خدا انرژی بگیرم فردا صبح خشنگ بلند شم نماز بخونم. حاج آقا یه شب آدم ممکنه، شما گفتی حالا دیگه این دفعه بخوابیم یادمون میمونه میگیم، ولی فردا شبش ساده است. ها ببین چی گفتی؟ فردا شب نیت که میکنی، نیت بار اولش مزه داره، بار دومش مزه داره، بار سومش دیگه مزه نداره، بار چهارمش دیگه اصلا حوصله‌ات سر میره، بار پنجمی خودتو بکشی دیگه یادت نمیاد نیت کنی. این اون شرح شغل مؤمنینه که تفاوت بین آدمهای ذاکر و غافل رو دیگه نمیگیم به غافلها آدم، تفاوت بین آدمهای ذاکر و غافلان رو مشخص میکنه. اگه شما تمرین تو اونجا کردی بردی، بنویس خب، بنویس رو کتابت بردار بنویس، هر روز دستت میگیری، تو محل کارت بردار بنویس، هر روز پشت میزت قرار میگیری، من چیکار کنم؟ به رفیقت بگو یادت بندازه، به خانمت بگو اخونه زنگ بزنه یادت بندازه، تو آشپزخونه بنویسه بزنه به قابل خودش. آش برای چی میپزم؟ ای خدا ما داریم سر چی صحبت میکنیم؟ چه حرفای غیر مهم و غیر ضروری نه؟ چه حرفای غیر مهم؟ آج آقا برو، گناه میکنن مردم، جنایت میکنن، دزدی میکنن، برو اونا رو درست کن، فدات بشم. ما درست نمیشیم که اونا درست نمیشن، و الا نفس ما بنا بود به اونا بخوره اونا درست بشن، نور ما بنا بود از کنار اونا رد بشیم بخوره بهشون درست بشن. ما درست تر بشیم اونا درست میشن، تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب، یه بار دیگه بگیم، تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب نمیشن. اینقدر کار آسون تو انجام نمیدی، و اون بره خودکشی بکنه بیاد واسه نماز بخونه، خودکشی باید بکنه از ربا خوری دست برداره. خیلی برای اون کسی که اهل ربا خوردنه مثل خودکشی میمونه دست از ربا خوردن برداره. برای شما چقدر آسونه نون در آوردن تو نیت کن، نون در آوردن تو نیت کن. طلبه میگفتش که من هر هفته میرم تهران، میام هر دفعه به خدا میگم خدایا
این همسفری که میخواد بشینه پیش من یه برکتی توش برام داشته باشه. میگه آقا نمیدونه تو این راه و نیمه راه چه اتفاقایی برام میفته. یکی نصیحت میکنه، یکی روایت میگه، یکی سوال میکنه، یکی چی میگه، یکی چی میشه، یکی چی میشه. بله خب اینا که تصادفی نیست، نگاه کن، هوشیار باش. این هوشیاری روح انسان رو خیلی بزرگ میکنه. یه بابی بیاد برای خودمون باز بکنیم. داشتم از جبهه حرف میزدم، تو جبهه به بچه ها میگفتیم که خب بچه ها اومدن و محیای لله رب العالمین، قل ان صلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین. آج آقا و مماتیش جا افتاد، خب انو اجرا نشده. جبهه تو جبهه زندگیشو وقف کرده برای خدا، ولی بهش میگفتیم که حالا حاضری برای خدا بمیری؟ میگفت نه ببین، حالا مردن که زوری نیستش که، حالا ما شهید نشیم فعلا. ببین هنوز به مماتی لله رب العالمین نرسیده، خدا میخوام برات بمیرم. خدا اینقدر برای تو بودن شیرینه، میخوام برات بمیرم، به خاطرت میخوام بمیرم. من یه دعا کنم شما الهی آمین بگید. این دعا هیچ ضرر و خطری نداره، کاملا جهات امنیتیشو بنده بررسی کردم قبلا. خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. با این دعا خیلی زرنگی فرمودید دیگه. بالاخره خدا وقتی که رفتی تو باغ نیت دیگه، خدا مو رو از لای ماس میکشه بیرون، میگه اینجا اینجا. چجور دعایی بود کردیم؟ یعنی خدای ما یه روزی میمیریم دیگه، بالاخره دیگه باید بمیریم، یه چاره‌ای نیست دیگه، متأسفانه باید یه روزی بمیریم دیگه، کارش هم نمیشه کرد. خب اگه خواستیم بمیریم شهید بشیم، هدر نره. بچه‌هامون تو بنیاد شهید درقل اسمشون رو بنویسن، بالاخره یه چیزی هست تو بهشت هم خودمون تو بنیاد شهید اینا اونجا ببرن. و خدا فرما خیلی زرنگ تشریف داره. اگه دوست داری برا من بمیری اینجوری نباید دعا کنی. خدا مرگ منو شهادت قرار بده. اون که دیگه همه میتونن بگن، همه میتونن. تو که میخوای از دنیا بری شهید بشی چه بهتر. باید بگی خدایا منو هرچی زودتر ببر. من البته اون دعا رو نمی کنم شما الهی آمین بگید، یه وقت ضرر داره، خصوصا جوونا بعدن بابا ننه ها یقه ما رو بگیرن میگن شما بچه ما آوردیم حرم آدم بشه، کشتیش، بچه ما رو کشت، احساساتیش کرد، داغش کرد. گفت دعا کن هرچه زودتر شهید بشی، بچه ما هم ساده رفت. گفت خدای الهی آمین دیگه، بچه همون رفت از دست همه شخص ایناست. دعا نمی کنم خدایا هرچه سریع تر مرگ ما رو شهادت در راه خود قرار بده، دعا نمی کنم. اما اینجوری بذار دعا کنم، حالا اینجوری دعا کنم، چون می دونی هر کی اینجوری دعا کنه شبیه امیرالمؤمنین میشه. اومد گریه میکرد، یا رسول الله من پس کی شهید میشم؟ علی من، وصی من، نازنین من، همه کس من، تو کار داری هنوز؟ گریه میکرد من چرا شهید میشم؟ رو خدا نگاه کن. میفرمود مردم من شما رو تحمل میکنم به عشق لحظه ای که بناس شهید بشم. من شما رو تحمل کنم به عشق لحظه ای که بناس شهید بشم. خدایا عاشقان شهادت رو هرچه زودتر به آرزوشون برس. خوبه این هم بی ضرر بود دیگه، بالاخره ضرر که برای ما که نداره که، هر کی عاشق شهادت. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. کم کم کارت به اینجا میکشه، دوست داری به خاطر خدا بمیری. اصلا این به خاطر خدا بودن زندگی رو شروع کنیم به تمرین کردن، به تجربه کردن. تکلیف یه ظرفیه برای این که به خاطر خدا بودن و خداوند متعال خودشون حاضره بکشه کنار، بگه بابا برو من کارت ندارم، من اومدم وسط بهت میگم این کارو بکن اون کارو نکن. برای چی؟ برای اینکه این زندگی تلخ برات شیرین بشه. تا حالا به خاطر خودت انجام میدادی، حالا از این به بعد به خاطر من انجام میدی، حالا به خاطر من.
اصلا خدا اومده وسط برای چیه؟ خب مثل ببعی ها ما میخوردیم دیگه، مثل بره ها میخوردیم میخوابیدیم دیگه، خدا اومده این وسط برای چی؟ آقا خیلی از مردم عالم ترافیک تو خیابوناشون رو دارن کنترل میکنن دیگه. خب دیگه برای چی کنترل میکنن؟ به انگیزه های مادی و غیر الهی. یه دفعه حضرت امام میاد این وسط میفرماید که رعایت مقررات راهنمای رانندگی واجب شرعی است. برای چی؟ برای اینکه تو حتما رعایت کنی؟ نه، برای اینکه تو با رعایت مقررات چراغ قرمز هم نورانی بشی، وایسی بگی جریمهش مهم نیست، حرام من ردشم. وای خدا چه نوری گرفته تو رو، تو روزم نورافکن داره میزنه. خدا اومده وسط برای چی؟ خدا اومده دلای ما رو آباد بکنه، و الا میتونست ما رو به حال خودمون واگذار بکنه. داستان تکلیف داستان عجیبیه، داستان روح تکلیف که نیته. همه این نیت رو بکشیم تو همه امور زندگیمون، ببینید چقدر قشنگ میشه. همه کار رو تکلیفی انجام بدید، برید بهونه پیدا کنید. من چه میدونم اون شهید میرفت لباس این لباس قبلیش میخرید میپوشید، میگفتم بابا خب یه رنگ دیگه باشه، چند تا مغازه رد میشدیم تا اون لباس قبلیش رو گیر بیاره. میگفت این مشخص نمی کنه برای رفقام که لباس نویه دلشون بشکنه. ببین بفرما یه دونه لباس خرید کلی سود کرد. بفرما تجارت المربحه یسرها لهم ربهم صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله تجارت المربحه یسرها لهم ربهم. خدا براشون آسون کرده تجارت، خدا براشون آسون. بیا با من معامله کن، معامله با خدا خیلی آسونه، خیلی آسون. ما همش به سختی تکلیف نگاه میکنیم. یه وادی بسیار با عظمت به نام نیت هست. بعضی وقتا خدا به آدم بچه نمیده تا آدم بره از خدا بچه بخواد. این ترخواستش دفعه یه نیتایی هم بکنه دیگه، خدا انشالله مثلا اینجوری اونجوری، بعد خدا میگه حالا بهش بدی. چرا خدا بعضی از اوقات حاجات طبیعی انسان رو نگه میداره با دعا به انسان میده؟ شما هم زیاد خودتون لوس کنید برای خدا، یه کاری جور نشد زود دست به دعا بشید، خدا تو به من بده، خدا تو به من عنایت کن. جوونه رفته بود، یکی از علما به بنده میفرمودن، اسمشون رو بگم همتون میشناسید، فرمود یکی از خادمین حرم به من میفرمود، یکی از دوستان بازاری ما اومده بود مشهد، تو حرم دیدمش، گفتم سلام حال شما خوبه زیارت قبول؟ گفت بله. دعا کنین دفعه خدا یه حاجتی داریم، بچه‌مون گذاشته این حاجت رو دستمون، تو رو خدا نگاه کن انشالله خیره. گفت بله خیره، ولی گرفتار شدیم، دعا کن خدا امام رضا این حاجتمون رو بده. چی شد آقا؟ هیچی آقا، پسر ما میخواییم برش زن بگیریم. میگه که خانم منو باید اهل بیت به اون معرفی کنم، بریم امام رضا من بگی من با کی ازدواج کنم. میگم بابا حالا اومدیم اهل بیت نگفتن، بنا نیست که همه جا رو بکنم. میگه نه حالا من عشقم کشیده اهل بیت یه جوری برای ما رو کنن، مدت هاست معطلی نشده. میگه بریم حرم امام رضا، اونجا خود امام رضا شاید از نزدیک دلش به حال ما رحم بیاد. حالا اومدیم اینجا ببینیم چی میشه. یکی دو روز گذشت میدیدمش، بهش گفتم که فلانی امشب ما قبار روبی داریم، بیا کمکمون کن، دوست داشتی زری خلوت بشه؟ گفت آه خدامه. پیرمرد رفیقم ورشم بردم و علما بودن قبار روبی میشد، و اینم بهش گفتیم تو هم لباس تنت کن شروع کن پولا رو جمع کردن. پولا رو جمع میکرد، یه دفعه دیدم کنار وایسه داره گریه میکنه، یه کاغذ دستش. بهش گفتم که چی شده، چیه، چرا اینجا وایسادی؟ گفت ببین تو این کاغذ چی نوشته. یه دختر خانومی نامه نوشته، امام رضا ما فقیریم ولی از همسایه های توییم، اطراف مشهد داریم زندگی میکنیم، بابام مأمور شهرداریه، چند تا دختر تو خونه موندیم، بابام عزت نفس داره، آشنایی هم نداریم. امام رضا همه از راه های دور میان حاجت میگیرن. ازدواج منو دوست دارم تو برام مشخص کنی، یه کسی که تو دوست داری بفرستی، نمیخوام کسی بفرسته. تو باطن ما رو خبر داری، تو بفرست، یه کسی رو تو بفرست دیگه. فکر کنم این آدرسیه که خدا به امام رضا خواسته به من بده، بله من چرا باید گریه؟ گفتم حالا چرا گریه میکنی؟ گفت نوشته اینجا امام رضا 3 روز بهت مهلت میدم، وقتم نمیگذارم زیر 3 روز بهت مهلت میدم، اگه این کارو جور نکردی دیگه از حرمت که خواستم رد بشم، گنبد طلا تو خواستم ببینم، رومو میکنم اون بر رد میشم. الان تاریخشو نگاه کنی، پایان اون 3 روزه که آدرس امام رضا رسونده دست من. اومدیم بیرون و رفتیم با پسرشو برداشتیم، گفت همین بسه، همین بسه دیگه، امام رضا داده دیگه، چرا باید بلواد اینجوری بشه. میگه نیمه شب رفتیم با ماشین گرون قیمت اینا تو کوچه پس کوچه هایی که دیگه این ماشین به زور میرفت در خونه رو اواخر شب بود زدیم. گفتن کیه؟ گفتیم اومدیم برای امر خیر. پدره اومد دمه در، گفت شما رو کی فرستاده؟ گفتیم آقا امام رضا فرستاده، برو از دخترت بپرس میدونه. حالا ببین دیگه یه عمر زندگی میکنن دیگه، این زندگی دیگه شیرینه دیگه، بله آقا خیلی زندگی دارم، یه زندگی دارم. به خدا اصلا خدا که با تکلیف نمیخواست به ما مشقت بیاره، میخواست با ما باهاش عشق بازی کنیم، یعنی یه جوری قاطی بشیم باهاش، زندگیمونو نورانی بکنیم به بوی خدا، به عطر خدا. لا اله الا الله. یه چیزایی مخمه میگم تو میگی دیگه خیلی شلوغش کردی، امشب خونت میخوای افطاری بدی؟ خونه خودت بابا، برای زن و بچه نترس، نمیخوام میگم برای ملت افطاری بده، برای زن و بچه بگو امشب من ثواب داره. خب شما داری نفقه میدی به بچه ها، درسته ثوابم داره، کار خوبی داری انجام میدی، بگو خدای ثوابشو هدیه میکنم به روح مثلا پدرم، ثوابشو هدیه میکنم به روح. آقا ببین چه خبر میشه اطرافت، این یه کارهایی که تو تخصص مؤمنین ها، فقط غفلت از نیت، چون خیلی ضرر بزرگیه. ببخشید من اطاله کلام کردم، طولانیش کردم، یه جوری برنامه ریزی بکنیم غفلت از نیت نکنیم. یا آقای دکتری هست از رفقا توی قومیشون، خونش روزه میگرفت، میرفتیم چند نفر سرما خوردن ایام فاطمی بود، گفتم ببین اینجوری که نمیشه که، آخه شما روزه میگیری اینو مرد خونه جا نمیشه دیگه، روزه ننداز. گفت برم خونم رو عوض کنم، خونم رو بزرگتر بگیرم زیر زمینه شو من روزه میندازی؟ گفتم آره برو. چند وقت دیدمش گفتم چیکار میکنی؟ گفت آقا نمیدونی دارم از این بنگاه به اون بنگاه میرم، چه حالی داره. از بنگاه در میام میخوام برم بنگاه بعدی، میگم یا ابا عبدالله به خاطر تو آواره شدم. میگه اصلا نمیدونی من چه حسی دارم این روزا. رفت یه خونه بزرگتر گرفت، یه زیرزمینی داشت دورتر انتخاب کرد، ولی یه کمی بزرگتر که توش روزه میندازه. میگفتش که من هر موقع میام خونه در رو باز میکنم زیرزمینو یه نگاه میکنم، میگم السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا دیگه عوض میشه دیگه، خیلی ساده است، خیلی ارزانه، به خدا بهش خیلی ارزونه. اینجوری نگاه بکن آدم، نیت بکن. جمله آخرمو بگم یا ابن الحسن، حالا شما راستی نیت میکنید روزا میاد این جلسه، بگو هر روز نیت زیارت بکن، بگو ما که کربلا نرفتیم، ما که قبر امیر المؤمنین رو زیارت نکردیم این ماه رمضونیه، میایم حرم دخترش از اینجا یه سلام به مولا بدیم. ای منتظر باش صحبت تموم بشه، اون زیارت آخرش، اون روزه آخرش. باور بفرمایید کسی از حرم برگردی ها باید بهت بگه زیارت قبول، باور بفرمایید باید بهت بگن زیارت قبول. رفتی خونه بگو من کربلا بودم، بگو من کربلا مطمئن، بگو من کربلا بودم، زیارت قبول بهم نمیگی، من کربلا بودم. نیت عجیبه به خدا قسم. انشالله نیت کنیم. میخوام امروز ببرم بهتون نجف اشرف، کنار اول مظلوم عالم، به خدا این صحبت ها رو علی با مردم می کرد، ولی این مردم با علی چه کردن؟ چه کردن؟ بعد از جنگ جمل پایان رسیده بود، اومد صدا زد، غنایم آقا پخش کرد، یکی 50 دینار که نمیدونم چقدر دینار به هر کسی داد، امیرالمومنین غنایم جنگی رو تقسیم کرد و بیت المال رو یه 50 تا هم برای خودش برداشت. یه نفر دوان دوان رسید گفت یا امیرالمومنین یا علی. آقا فرمود بله بفرمه. گفت آقا خیلی دوست داشتم به جنگ برسم، اومدم تموم شده جنگ. آقا فرمود خب الحمدلله ثوابشو بردی. قنبر رو صدا زد، قنبر اون چیزی که برای خودم ورداشتم بیار. آورد غنیمتو داد به این آقا، گفت بیا اینم سهم تو. گفت آقا من که جنگ شرکت نکرده بودم. فرمود نیتشو که کرده بودی ثوابشو بردی، اینم سهمت، اینم سهمت. ببینم امروز چی گیرتون میاد. اینقدر امیرالمومنین غریبه، اینقدر مظلومه، اینقدر تک تو عالم، هر کسی یه قدم با احترام به سوی امیرالمومنین قدم برداره خدا اینقدر تحویلش میگیره، چون خدا اینقدر علی رو دوست داره. اینقدر زجرش دادن، اینقدر اذیتش کردن، هر محبتی رو مولا تحویل میگیره. انشالله عزیز دل امام زمان بشید با محبتتون به امیرالمومنین. یه نفر دیگه تو جنگ جمل رسید، پای رکاب حضرت جنگید و آخرش صدا زد یا علی خیلی دوست داشتم داداشم هم اینجا بود. لا اله الا الله، جیگرم آتیش میگیره هر موقع این روایت یادم میاد. امیرالمومنین آی فدای صدای مهربون و قشنگت بشم یا امیرالمومنین. زشته یا علی ما یه عمر زندگی کنیم اما صدای تو رو نشنویم، این زندگی به چه درد میخوره. صدا زد احوا اخی که معنا، آدم حس میکنه چه لحنی داشته علی. احوا اخی که معنا، هوای دل داداشت با ما بوده یا نه؟ گفت بله آقا جون، داداشم خیلی تو رو دوست داره، فدات میشه. نرسید منتها به این جنگ، فرمود داداش تو با ما تو این جنگ بوده، تو خیالت راحت باشه، هرچی از این جنگ میخواسته نصیبش بشه نصیبش شده. نه تنها داداش تو، مؤمنین آماده هستید هدیه بهتون بدم. فرمود کسانی هستن که آینده میان قصه ما رو میشنون، همون لحظه میگن کاش ما علی رو بودیم یاری میکردیم، اونا همه پای رکاب من بودن، اینا رو من دیدم، اینا رو من همه قبول دارم، خدا بهشون اجر میده. یا امیرالمومنین یعنی میشه منم جزو پای رکابی های تو نامم نوشته بشه؟ اینقدر دوست داشتم تو جنگ صفین اطراف تو بودم، اونجایی که شمشیر به صورتت کشیدن اونجا ازت دفاع میکردم. لا اله الا الله. حالا بگم شما نالتون بلند بشه، روزه های علی ابن ابی طالب اکثرا اینجوریه، جیگر آدم رو کباب میکنه، به روح آدم زخم میزنه. میومدن جلو علی میگفتن یا علی ترسیدی از مردن؟ کوتاه اومدی یا امیرالمومنین. اونجا مردم راحت یه حرف رو به شما میزدن، اینجا صدای ناله مردم بلنده. چه آدم های با معرفتی. اصلا بحث تیر و نیزه نیست، گریه کردن برای زخم زبان مقامش بالاتر از گریه کردن برای زخم تنه. قدر عشق امروز تو بدونا، روز رسول خداست. میگفتن یا علی ترسیدی از مردن؟ شمشیر جلوت کشیدن. یه نقلی داره، آخ علی مظلوم، فداد بشم آقای مظلوم نازنین. فرمودن آخه من میخواستم خودمو به کشتن بدم، اما جلوتر از من حسنین خودشونو در دفاع از بابا به کشتن میدادن. حتی عبارت حضرت اینجور نقل کردن که صدا زد من این دفعه میدونم تو جنگای بعدی پسرامو نمیبرم، حسینمو با خودم نمیبرم، اگه بنا شد فدا بشم فدا بشم، بچه هم منو فدا خودشونو فدای من نکنن. من مأمورم این دوتا گل به سرای خودم رو نگه دارم. من فقط خودم نیستم و الا علی انقدر آرزوی مردن داره. علی شبها سر به چاه میگذره صدا میزنه خدا مرگ علی رو برسان، خدا دیگه دیدار من طولانی شد. علی لعنت الله علی القوم الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.